سلام، ساعت 9 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل را به عهده گرفت. یک انفجار نیرومندی روز در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. وزارت داخلی طالبان تایید کرده که در این انفجار 5 تن کشته شدند. شفاخانه ایمرجنسی در کابل دیروز گفت که 40 زخمی رویداد به این شفاخانه منتقل شده. خبرگزاری اماق گزارش‌های مرتبط به گروه داعش را نشر می‌کند. در تلگرام خود خبر داده که یکی از اعضای این گروه توانست از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجره عامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه طالبان انفجار داد. داعش ادعا کرده که در این حمله انتحاری حداقل 20 تن کشته شدند. این رویداد واکنش‌های را هم به همراه داشته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. روزا اتنبایو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که طالبان باید کمپاین شدید در برابر زنان را پایان دهند. یونما یا آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییتر گفت که اتنبایو در این مورد هشدار جهان را با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان شریک ساخته. به گفته یونما، طالبان باید محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را لغو کنند تا دامنه بی‌ثباتی و فقر در افغانستان گسترده‌تر نشود. در یک توییت جداگانه یونما گفته که مارکس پوتزل، معاون این ماموریت، با شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش دختران گفتگو کرده. طالبان در ماه دسامبر محدودیت‌های آموزشی را بر دانشجویان دختر وضع کردند و سپس هم برای زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور دادند که سر کار نیایند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 تا اکنون 387 رسانه در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. این اتحادیه دیروز 11 جنوری گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حداقل 579 رسانه در این کشور فعالیت می‌کردند. در ادامه گفته شده که 70% از مردان و 30% از زنان کارشان را در رسانه‌های افغانستان از دست دادند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. مقام‌های طالبان می‌گویند که شورای سالنگ پس از طوفان و برفباری سنگین برای مدت نامعلوم برای ترافیک مسدود خواهد ماند. سید حکمت الله شمیم، سخنگوی والی طالبان، در پروان برای رادیو آزادی گفت که مسافران 5 موتر گیرمانده در زیر برف از سوی نیروهای عملیاتی نجات داده شدند. محمد یعقوب، رئیس حفظ مراقبت طالبان در سالنگ‌ها، برای رادیو آزادی گفته که در طوفان ها و برفباری به هیچ کس تلفات وارد نشده.
حقیقت بوده، طوفان بسیار شدید بود و یه مدروانا در جایش مانده بود. وارا مسافر بریش کشیدیم و برای هیچ کس تلفات جانی و مالی نرسید.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان و اداره حفظ مراقبت سالنگ ها بر راننده ها توصیه می کند که تدابیر جدی را هنگام رفت آمد در سالنگ در نظر داشته باشند. استر محکمه ایران حکم اعدام علیرضا اکبری، یک مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را تایید کرده. وزارت استخبارات ایران دیروز گفت که اکبری که تابعیت ایران و بریتانیا را دارد به جاسوسی متهم شده است. او این اتهام را رد کرده. همسر علیرضا اکبری در گفتگو با بی بی سی فارسی تایید کرده که حکم اعدام بر شوهرش صادر شده. اکبری از سال 2019 در ایران زندانی بوده و حکم بر او دیروز صادر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: گروه داعش مسئولیت حمله دیروز در برابر وزارت خارجه حکومت طالبان را پذیرفته. این رویداد عکس‌العمل‌های بین‌المللی را هم به همراه داشته. جزئیات در جریان همین برنامه. شهر کابل در یک ماه گذشته شاید حداقل 30 حمله بوده که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. از یک آگاه امور در مورد افزایش این رویدادها پرسیده ایم.
من فکر میکنم که 100% خلاهای استخباراتی وجود داره. طالبان در 1.5 سال گذشته نتانسته که جلو همچو حملات را بگیره.
در ادامه میشنوید که یان اگلند، رئیس شورای مهاجرت نروژ که به افغانستان سفر کرده، در مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی چی گفته؟
در کابل با شماری از وزیران طالبان دیدار کردم. همه آنها گفتند که توافق دارند که زمینه آموزشی برای دختران فراهم شود.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
یعنی کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدایش رو بند کنی، خاطر که نیازمندانم رسیم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین، اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاست و میزبانتان و سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل را به عهده گرفته. یک انفجار نیرومندی روز در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. وزارت داخلی طالبان تایید کرده که در این انفجار 5 تن کشته شدند. شفاخانه امرجنسی در کابل دیروز گفت که 40 زخمی رویداد به این شفاخانه منتقل شده است. خبرگزاری اعماق که گزارش های مرتبط به گروه داعش نشر می کند در تلگرام خود خبر داده که یکی از اعضای گروه توانسته از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجری عامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه طالبان انفجار دهد. داعش ادعا کرده که در این حمله انتحاری حداقل 20 تن کشته شدند. مهاجر فراهمی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که این انفجار درست زمان رخ داد که قرار بود یک هیئت چینی در وزارت خارجه طالبان حضور داشته باشد، اما او گفته که نمی‌داند که در انگام انفجار این هیئت در آنجا حضور داشت یا خیر. این رویداد عکس العمل‌های را هم در پی داشته. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، دیشب در توییترش نوشت که بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک دریافته که در حمله دیروز کابل حداقل 20 تن کشته و شمار زیاد زخمی شدند. او این رویداد را یک حمله بدون هدف خوانده و آن را محکوم کرده. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما هم در توییت شب گذشتهش وقوع حمله دیروز کابل را محکوم کرد و گفت که افزایش نامنی ها در این کشور نگران کننده است. یونما افزوده که خشونت هیچ راه حلی برای ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان نیست. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی این حمله انتحاری را در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
آمار قربانیان و زخمی های انفجار دیروز در برابر وزارت خارجه افغانستان در کابل زد و نقیز است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که 5 تن در این رویداد کشته شدند. تکور بیان که در مورد چگونگی رویداد جزئیات دهد، حمله را بی هدف و اقدام بزدلانه عنوان کرد.
در انفجاری که در جاده وزارت خارجه رخ داد، 5 تن از هموطنان غیر نظامی ما جان باختند و شمار هم زخم برداشتند.
همزمان با این خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به نام استاد فریدون گزارش داده که در حمله دیروز حداقل 20 تن جان باختند. همزمان شفاخانه امرجنسی کابل در خبرنامه گفته که دست کم 40 زخمی از رویداد دیروز به این شفاخانه منتقل شدند. یک منبع دیپلماتیک دیروز بر رادیو آزادی گفت انفجار انگام رخ داد که نشست میان دیپلمات‌های چین و مقام‌های طالبان در وزارت خارجه جریان داشت. اما احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، برگزاری چنین نشست میان مقام‌هایشان و دیپلمات‌های چینی را هنگام وقوع انفجار رد کرد. حمله در یکی از مسئول‌ترین مناطق کابل رخ داد، در محله که نزدیک است به وزارت‌های اقتصاد و معارف و سفارت‌های چین و ترکیه. خبرگزاری رویترز و شبکه تلویزیونی CBC به نقل از منابع گزارش دادند که یک انتحار کننده می‌خواست وارد وزارت خارجه شود که جلوش گرفته شد و در برابر در ورودی مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. دو تن از شاهدان رویداد با صدای آمریکا گفتند که پس از انفجار تیراندازی هم صورت گرفته، اما تا هنوز روشن نشده که این تیراندازی از سوی نیروهای طالبان بوده یا کس دیگره. در یک ماه گذشته سومین بار است که حملات در کابل صورت می گیرد. در اول جنوری امسال در قراول میدان هوایی نظامی کابل انفجار رخ داد که در نتیجه دست کم 10 تن کشته شدند و شمار زخم برداشتند. خبرگزاری رویترز شمار قربانیان رویداد 12 روز پیش را هم 20 تن خوانده بود، آماری که گروه داعش با پذیرش مسئولیت ادعای آن را کرد. یک ماه پیش در 12 دسامبر یک مهمانخانه در کابل که شهروندان چین در آن به سر می بردند هدف حمله قرار گرفت. شفاخانه ایمرجنسی کابل جان باختن 3 تن و زخمی شدن 18 تن دیگر را در این رویداد تایید کرد. حمله ای که مسئولیت انجامش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملاتی که داعش مسئولیتشان را پذیرفته در شهر کابل افزایش یافته است. چندین مرتبه طالبان از عملیات در برابر اعضای این گروه در افغانستان خبر داده و گفتند که شورشیان داعش که در حملات بر میدان هوایی، مهمانخانه چینی ها و سفارت پاکستان در کابل دست داشتند در عملیات نیروهای طالبان کشته یا بازداشت شدند.
شهر کابل در یک ماه گذشته شاید حداقل 3 حمله بوده که در نتیجه 10 تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت در 3 حمله را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. شفیق همدرد آگاهی امور سیاسی به این باور است که بیشتر از گروه‌های شورشی استخبارات منطقه در چنین عملات دخیل هستند. جاوید نعیمی با آقای همدرد گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا حمله در برابر وزارت خارجه طالبان در کابل نشان دهنده ضعف استخباراتی است؟
ما فکر میکنم که 100% خلاهای استخباراتی وجود داره. طالبان در 1.5 سال گذشته نتانسته که جلو همچو حملات را بگیره. ما شاهد هستیم که در 1.5 سال گذشته زمانی که اینا به قدرت رسیدن مردمای خیلی مهم ترور شدن، حملات و انفجارات صورت گرفته، پس به او اساس خلاهای جدی استخباراتی بین طالبان وجود داره و اونا نتانستن که خب همچو حملات را مهار کنه. و ما فکر میکنم بنابر مسائل منطقوی و جهانی در آینده این حملات اضافه خواهد شد.
آقای همدرد، طالبا از امنیت به عنوان دستاورد بزرگشان یاد میکنند، اما میزان حملات بعد کاهش نیافته که نگرانی ها را کمتر بسازه. حالا برای طالبا این گونه حملات به چه معناست؟
معنای همچو حملات برای نظام طالبایی است که کشورهای منطقه و جهان زمانی که میخواهد به بعضی مسائل که پاسخی رای کنه به همچو حملات است. شما در جریان هستین که تقریبا در 45 سال گذشته در افغانستان جنگ بوده. کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که در جنگهای قبلی افغانستان اینا دخیل بوده، اینا بیشتر سازی کرده، اینا گروه های خود داره، اینا به همچو حملات میخواه که خب پاسخ خود را در مسائلی که و در بخاطر منافع خودشان ارائه بکنه. پس یک پیام واضح ما فکر میکنم پشت سر همچو حملات هست که او از طرف استخبارات منطقه است.
و فکر میکنین بزرگترین تهدید و چالش امنیتی که طالبان در حال حاضر با او روبرو هستند از جانب کدام گروه یا سازمان تروریستی است؟
ما فکر میکنم که پشت همچو حملات و یا تهدید بزرگ برای رژیم طالبا داعش و القاعده و گروه های دیگه تروریستی نبوده، بلکه استخبارات منطقه بوده. شما در جریان هستین که امی گروه هایی که از القاعده گرفته داعش و یا طالبا و یا دیگه گروه هایی که در جهان فعالیت های تروریستی میکنه، پشت سر اونا کشورهایی هستن، دولت هایی هستن و استخبارات هستن. پس به او اساس گروه های تروریستی داعش و القاعده و گروه های دیگه یک نام است، یک سمبول است. پشت سر اونا کشورهای منطقه به خصوص استخبارات اینا فعال هستند و اونا به خاطر منافع خودشان میخواهد که خب پاسخ ارائه کنند.
شفیق همدرد آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سازمان همکاری اسلامی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را تخطی از قوانین اسلامی دانسته. این سازمان در نشست اضطراری که دیروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار کرد از طالبان خواسته که به صورت فوری این محدودیت ها را رفع کنند. بیشتر باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد خانه دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در افغانستان شده است. در اعلامیه نهایی این سازمان که شام گذشته منتشر شد آمده است که دسترسی دختران به آموزش در هر سطح به شمول پوهنتون‌ها حق بنیادی بشری است و نباید محدود شود. پس از برگزاری نشست دیروز در شهر جده عربستان سعودی، دفتر سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی گفت که بسته‌ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران برای مدت نامعلوم و محدودیت بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی نقض ارزش‌ها و قوانین اسلامی است. در این نشست از نماینده های طالبان دعوت نشده و حکومتشان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. در ادامه آمده که نقش زنان و دختران در جامعه افغانستان بویژه در بخشای اجتماعی و اقتصادی خیلی مهم است و نباید محدود ساخته شود. در ادامه اعلامیه دیروز آمده که سازمان همکاری اسلامی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان حمایت می کند و خواهان توسعه، ثبات، امنیت، برقراری صلح و رعایت ارزش‌های حقوق بشری در این کشور است. سازمان همکاری اسلامی بار گذشته در دسامبر سال 2021 نشست را در مورد وضعیت بشری افغانستان به میزبانی اسلام آباد برگزار کرد. اکنون این سازمان با جدیت از مقام های طالبان خواسته که مکتب ها و پوهنتون ها را برای دختران بگشایند و زنان افغان در هر سطح و هر رشته که می خواهند دانش فرا گیرند. به گفته سازمان همکاری اسلامی، هشدارها برای مختل شدن کمک های بشری به ویژه در بخش های صحی، غذایی، آموزشی و سایر خدمات بنابر کمبود و نبود کارمندان زن در اداره های غیر دولتی مسئله جدی است. با گذشت نزدیک به 17 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. یکی از مهمترین علتها وضع محدودیت‌های جدی بر کار، آموزش و حقوق بشری زنان دانسته می شود. طالبان می گویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان برای زنان و دختران حق می دهند. اما برخی از زنان این سخنان را کلی می دانند و می گویند که طالبان بر اساس قرائت های سخت گیرانه ایشان بر کار و آموزش زنان محدودیت وضع کردند.
در گزارش شنیدید که سازمان همکاری اسلامی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را تخطی از قوانین اسلامی دانسته. در این حال رئیس شورای مهاجرت نروژ میگوید که برخی از مقام‌های ارشد حکومت طالبان با کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی و آموزش دختران موافقت دارند. یان اگلند در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران میلیون ها نفر از افغان ها را با خطر جدی گرسنگی و وضعیت دشوار بشری روبرو کرده. این گزارش براتون تا لحظات دیگر داریم، اما پیش از آن در جهان ورزش زبیولا شهزاد جزئیات میده.
بارسلونا و رئال بتیس برای راهیابی به دیدار نهایی سوپر جام اسپانیا امشب در برابر هم قرار می‌گیرند. مسابقه آنان ساعت 11:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه 68000 نفری ملک فهد در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود. قضاوت این دیدار را کارلوس دل سررو گرانده از اسپانیا بر عهده دارد. این در حال است که بامداد امروز رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در برابر والنسیا در ضربات پنالتی و پیروزی رسید و نخستین فاینالیست این رقابت ها شد. هرگاه بارسلونا برنده بازی امشب شود، شاهد یک ال کلاسیکو در دنیای فوتبال خواهیم بود. سوپر جام اسپانیا برای مدت 36 سال تنها میان قهرمان جام حذفی و لالیگا اسپانیا برگزار می شد، ولی از سال 2019 بدین سو این چهارمین فصل است که تیم های دومی نیز چانس اشتراک در این جام را به دست آوردند. این سومین میزبانی عربستان برای سوپر جام اسپانیا است. در همین حال روزنامه مارکا ادعا کرده است که عربستان 40 میلیون یورو برای فدراسیون فوتبال اسپانیا پرداخت کرده است تا آنان این رویداد را در خاک عربستان برگزار کنند. همچنان تیم قهرمان در این فصل 4.8 میلیون یورو به دست می آورد. قابل یادآوری است که بارسلونا با 13 قهرمانی موفق ترین تیم تاریخ سوپر جام اسپانیا است، ولی رئال مادرید با 12 قهرمانی دومین تیم برتر این جام به شمار می رود. هرگاه رئال قهرمان این جام شود، با ریکارد بارسلونا مساوی خواهد کرد. نائومی اوساکا دلیل عدم اشتراکش را در رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا فاش کرد. وی در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکس سونوگرافی نوشته است که حامله است و می‌خواهد که توجهش را به طفل آینده‌اش متمرکز سازد. همچنان گفته است که سال آینده به تنیس باز خواهد گشت. این در حالی است که اوساکا قبلاً به دلیل افسردگی از تنیس کنارگیری کرده بود. این تنیس باز 25 ساله ژاپنی تا به حال 4 بار قهرمان دو گرند اسلم استرالیا و آمریکا شده است و بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی از تنیس حرفه‌ای عاید داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که برخی از مقام های ارشد حکومت طالبان با کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و آموزش دختران موافقت دارند. یان اگلند ایره در گفتگوی با رادیو آزادی از کابل گفته. جزئیات با جاوید نعیمی.
سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی که به تازگی به افغانستان سفر کرده میگوید که از مقامهای طالبان خواسته که محدودیت کاری و آموزشی بر زنان و دختران را رفع کنند تا در نتیجه مردم در افغانستان آسیب پذیر نشوند. یان اگلند در گفتگو با رادیو آزادی از کابل دیروز گفت که مقامهای طالبان از او خواستند تا تحمل پذیر باشند، اما آقای اگلند تاکید کرد که تحمل پذیری بیشتر مردم را آسیب پذیر
می‌سازد. در کابل با شماری از وزیران طالبان دیدار کردم، با وزیر اقتصاد، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، معین وزارت خارجه و چندین رهبر دیگر طالبان دیدار و گفتگو کردم. همه آنها گفتند که توافق دارند که زمینه آموزشی برای دختران فراهم شود. آنها توافق دارند که زنان در بخش‌های بشری کار کنند. همچنان گفتند که برای اجازه دادن به کار و آموزش زنان و دختران کار می‌کنند. اما از ما خواستند که صبر داشته باشیم. ما گفتیم که خیلی صبر کردن نمیتوانیم، به ویژه هنگامی که مردم به خاطر این محدودیت آسیب پذیر میشوند.
یان اگلن افزود که شورای مهاجران ناروی 470 کارمند زن در افغانستان دارد که همه ایشان خانه نشین شدند و ادامه کارشان بدون این زنان ممکن نیست، زیرا به باور آقای اگلن بر اساس فرهنگ افغانستان تنها زنان می توانند برای زنان نیازمند کمک برسانند. او افزود که در 20 سال گذشته در مناطق تحت کنترل طالبان هم فعال بودند و طالبان در مورد این نهاد و فعالیت‌هایش می‌دانند. اگلند افزوده که در نتیجه وضع محدودیت بر کار زنان در این مؤسسه تمامی فعالیت‌هایشان در افغانستان فلج شده. طالبان در 24 دسامبر سال 2022 به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که سرکار نیایند. طالبان زنان کارمند را به بدحجابی متهم کردند. اما اگلن گفته که فرهنگ مردم افغانستان را در جریان ماموریت هایشان در نظر گرفتند و حتی کارمندان زن و مرد را در دفترهایشان از هم جدا کرده بودند. او این پیام را به رهبران طالبان فرستاد.
تا هنگامی که این محدودیت بر کارمندان زن ادامه یابد، مردم بیشتر و بیشتر آسیب پذیر می شوند و در نهایت زندگی ها زیانمند می شود. ما در نظر داشتیم که در این شب روز خیمه با وسایل گرم کننده و سرپناه را برای هزاران بیجا شده فراهم کنیم.
رئیس شورای مهاجران ناروی پیش از این هم هشدار داده بود که محدودیت‌های کاری بر زنان از سوی طالبان 25 میلیون نیازمند در افغانستان را با خطر جدی گرسنگی و فقر روبرو می‌سازد و به اقتصاد شکننده این کشور که آسیب‌های زیاد را متحمل شده صدمه دیگر وارد می‌کند. رادیو آزادی.
برنامه‌های افتوار رادیو آزادی تا لحظات دیگری که کدام هاست به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش حدود 50% بیماری فلج مغزی در میان کودکان در شهر کابل خبر داده. این کمیته دیروز با نشر گزارش گفته که 1673 مورد بیماری فلج مغزی کودکان در سال 2022 در کابل ثبت شده. جزئیات در این گزارش.
من نمیفهمیدم که حساب اینا مریضی دارن. به سند یک اشماگی نماگی معلوم شد که اینا از کمر فلج هم.
شکیلا سه فرزند مبتلا به بیماری فلج مغزی دارد. او باشنده ولایت هرات است و میگوید از دستمزد صفاکاری در خانه های دیگران پول اندکی برای گذراندن زندگی پیدا میکند. به گفته شکیلا فرزندان او که دو پسر و یک دخترند 18 ساله 9 ساله و 6 ساله اند. شکیلا میگوید فلج مغزی فرزندان او را وابسته کرده که حتی بدون کمک او توان خورد و نوش و مراقبت از خود را ندارند.
سلیم سوق برای از اینا مثلا وسایلی بده که من خود اینا همکاری کنم که اینا برا بفتکم. مثلا به دخترم کاش داد به بچه دیگه می عقل تک داد که استاد شه، ولی اونا هم کوشش 100% خود اینا میکنن منتها هنوز برا نفتادن.
شکیلا همچنان گفت شوهرش فوت کرده و اکنون با این سه فرزند بیمارش ناداری بیشتر از پیش او را زمینگیر کرده است. انیسه یکی از مادران دیگر در کابل میگوید بعد از کم شدن شیر او کودکش دچار سوء تغذیه و سپس فلج مغزی شده. او میگوید 1.7 سال پیش شوهرش را از دست داد و به دلیل شدت فقر و ناداری شیرش کم شد و نتوانست که کودکش را به درستی تغذیه کند.
شوهرم تقریبا دیگه 1.7 سال میشه که فوت کرده. طفلکم 1 ساله بود که پدرشان فوت کرد. باز بعد از او شیرم خشک شد. شیرم که خشک شد طفلک دیگه اشتها نداشت. به دکترم نبردمش از بس توانم نمیشد. باز که نبردمش این طفلک روز به روز تغذیه شده. دکترم میگه که به خاطر ضعیفیش است، از خاطر کیسوی تغذیه است، نمی خاطر ضعیف است، کم کملی توسش زفت میکنه و قسم وضعیتش خراب است.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC با نشر گزارش از افزایش حدود 50% بیماری فلج مغزی در نزد کودکان در کابل خبر داده است. در گزارش این کمیته آمده که 1673 مورد فلج مغزی کودکان را در 11 ماه سال 2022 در کابل ثبت کرده و این آمار در زمان مشابه در سال 2021 به 1125 مورد می رسید. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته این در حالی است که ناامنی شدید غذایی 20 میلیون تن را در افغانستان متاثر کرده است. در گزارش ICRC به نقل از مرید احمد راسخ سرپرست بخش کودکان توانبخشی فیزیکی کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده است، ضعف عضلات، کاهش تعادل، مشکلات شنوایی، صحبت کردن، نشستن و راه رفتن، اختلالات بینایی، گفتاری و فکری از علایم این بیماری است که می تواند حتی تا پایان عمر ادامه یابد. نجم الدین هلال مدیر عمومی باستوانی بخش معلولیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل می گوید دلیل افزایش آمار این است که در حال حاضر مرجع دیگری برای تداوی و ارائه خدمات به اطفال فلج مغزی جز این کمیته نیست. او درباره خدمات درمانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در این بخش گفت:
تا وقتی که حیات هستند به این مشکل روبرو هستند. تنها کمکی که می شود با موضوعاتی که دارن یا بدتر نشوه و کم و بیش گاهی وقت اگر بسیار مال داشته میتونه شده بعضی جرایی‌ها در پای یا پایشون اگر شخی داشته باشه نتیجه میده، اما اکثرا ما والدین از اینا را زیادتر باید چیز کنیم، ترنینگ بدیم و خود از اینا را وسایل یا پا برشون ساخته شوه که وضعیتشون بدتر و بدتر نشوه.
دلایل مبتلا شدن کودکان به بیماری فلج مغزی نیز در گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ فقر، آسیب‌ها، عدم آگاهی صحی و عدم معاینه منظم مادران پیش از بارداری و در جریان بارداری گفته شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، سازمان‌های بین المللی به ویژه حقوق بشری بارها از بحران اقتصادی و افزایش ناداری و بیکاری در افغانستان نگرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمی تانن. بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمی تانن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. همی کمکار می داد امنا را قطع کده همونا پس آزاد کنه بسیار خوش میشیم. ما مردم یک غریب مردم هستیم. ما دما مردم میداد بسیار بشکل مخل میشیم.
امریکا در این وقت زمان را قید کرد، تو مکار بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا او پولدارا و زورمنده ها فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
یعنی کمک های بشردوستانه از 99 نفر دیگه می که خدا شور بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی، به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تو هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند آخو امیر میگه که خوب شد که بنج. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت و پارت بوزی هر کس بمون. بمون قوم اقارب خود قومده. هر کسی که زور داشته باشه. با مدکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت، نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل را به عهده گرفت. یک انفجار نیرومند دیروز در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. وزارت داخلی طالبان تایید کرده که در این انفجار 5 تن کشته شدند. شفاخانه ایمرجنسی در کابل دیروز گفت که 40 زخمی رویداد به این شفاخانه منتقل شده. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که طالبان باید کمپاین شدید در برابر زنان را پایان دهند. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییتر گفت که اتنبایوا در این مورد هشدار جهان را با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان شریک ساخته. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 تا اکنون 387 رسانه در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. این اتحادیه دیروز 11 جنوری گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حداقل 579 رسانه در این کشور فعالیت می‌کردند. مقام‌های طالبان میگویند که شورای سالنگ پس از طوفان و برفباری سنگین برای مدت نامعلوم برای ترافیک مسدود خواهد ماند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان برای رادیو آزادی گفت که مسافران 5 موتر گیر مانده در زیر برف از سوی نیروهای عملیاتی نجات داده شدند. استر محکمه ایران حکم اعدام علیرضا اکبری یک مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را تایید کرده. وزارت استخبارات ایران دیروز گفت که اکبری که تابعیت ایران و بریتانیا را دارد به جاسوسی متهم شده است. او این اتهام را رد کرده. و اردو و رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه را رد کردند که گویا نیروهای آن کشور شهر شرقی سولیدار را اشغال کردند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی که عصر دیروز نشر کرد گفت که ترورستان طور تبلیغ کردند که شهر سولیدار را گرفتند، اما او گفته که در حال حاضر جنگ در این شهر ادامه دارد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرن. زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز. بنابر اظهارات شماری از زنان و دختران افغان، بعد از آن که طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای آنان بسته کردند، یک بار دیگر آرزوهایشان به خاک یکسان شد. زیرا به گفته آنها در جامعه که دخترانش از تعلیم و تحصیل به دور بمانند و زنان اجازه کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشته باشند، بدون شک این کشور پیشرفت کرده نمی تواند. چنانچه بعد از اعلام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و اجازه ندادن آنان به کار کردن به دفاتر، یک سلسله اعتراضات و واکنش‌ها در داخل و خارج این کشور صورت گرفت. در پهلو برخی از سرمایه‌گذاران مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در این کشور نیز به شکل اعتراض‌گونه گفتند با اینکه آنها زمینه تحصیل و کار را برای زنان از سوی زنان فراهم کردند، اما با آن هم حکومت طالبان فعالیت آنان را تا امر ثانی منع قرار دادند. مورا بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است که صرف به خاطر مساعد ساختن زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی برای زنان و دختران افغان در کابل ایجاد شده و توسط زنان تدریس و مدیریت می شود. عاقله مایار محصل سال آخر فرانزه طب پانتون مورا گفت آنها در این پانتون که یک محیط بسیار آرام دارد مصروف فراگیری دروسشان بودند، اما حالا طالبان آنان را خانه نشین ساختند.
خپل محصلین په ډیر راحت دغه مونږ تلای شو پانتون تلار شو همداسې خپل
کارمندان ما محصلین به بسیار راحتی میتونستیم به این پانتون برویم، چون همه کارمندان و استادان حتی افراد کانتین، باغبان و نلدوانش زنان بودند. در وقت بیکاری و یا درس خواندن در صحن پانتون که یک جای بسیار آرام و زیبا بود قدم میزدیم، میتونستیم از استادان به راحتی سوال کنیم. بسیار جای مناسبی برای کارهای عملی خود داشتیم که به خوبی کارهای عملی خود را پیش می بردیم. مورا جایی بود که ما ذهنن آرام بودیم و تمام فکر و هوش ما طرف درس ما بود. حتی فامیل های ما از طرف ما آرام بودن و به همین خاطر ما تشویق می شدیم که درس بخونیم. به گفته خانم مایار، موفقیت در یک نهاد تحصیلی طبی به سویه بین المللی و بعدن ادامه تحصیل در این بخش کار ساده نیست، ولی بنابر اظهاراتش از روزی که خبر بسته شدن دروازه های پانتون خود را شنیده است این کار تأثیرات بد روحی و روانی بر وی گذاشته است.
ما میم در 15 کال به ذهن که گرزیدل چه خواه در 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو می روم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس می خواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پانتون بر ما رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پانتون برای ما مسج آمد که فردا پانتون آمده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل میده، سرنوشت اونا چه خواهد شد؟
پس من گم ده از هنده چه مصروف ده.
مایار افزود منع کردن دختران از پانتون رفتن بدون کدام دلیل شرعی و منطقی ظلم بزرگی است که در حق آنان صورت گرفته است. خانم مایار علاوه می کند هرچند زمینه تحصیل برای دختران ممتاز از سوی برخی کشورها در خارج از افغانستان پیشنهاد شده است، اما بنابر اظهارات وی این کار برای اکثر دختران افغان ناممکن است، زیرا بیشتر آنها نمی توانند به تنهایی به کشورهای دیگر بروند و درس بخوانند، که به گفته وی بهتر است یک راه مناسب و دائمی به خاطر تحصیل دختران در این کشور جستجو گردد.
در آخر که چه بعضی ها دین لخانه کن بورسی اعلانیگی یا بعضی ممتاز محصلین دار
در روزها بعضی بورسی ها از طرف برخی کشور برای دختران ممتاز فراهم شده، اما فکر می کنم این کار مشکل است و راه حل نیست، چون در جامعه افغانی یک دختر نمیتونه به تنهایی به یک جای نزدیک برود، چی رسد به ای که به یک کشور دیگر برود و درس بخواند. شاید تعداد کم اجازه داشته باشند که در خارج درس بخوانند، اما اکثریت دختران این اجازه را ندارند. به نظر من این راه حل نیست. تا چه زمانی ما به خارج برویم و درس بخوانیم، باید یک راه حل مناسبی که همان باز شدن پانتون هاست در نظر گرفته شده تا که هیچ کس مجبور نشه خارج برود، چون این کار خیلی مشکل است.
هیچ کس مجبور نیست در خپل خو هوات پرید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا با گنجایش هزاران مواصل دختر و لیلی برای صدها تن از دختران و زنان در بخش‌های مختلف از شیرخوارگاه گرفته تا تحصیلات عالی صرف برای زنان اختصاص یافته و با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بیسوادی و کمسوادی تأسیس شده است. مرغله را ضیا رئیس پانزه اقتصاد این پانتون گفت تمام زنان و دخترانی که در این مرکز می آیند همه ایشان پوشیدن حجاب را مراعات می کنند.
سراب هم برابر او طول اسلامی احکام و به نظر کنیسی
دو... تمام کارمندانی که در پانتون می آیند زنانند و همه ایشان حجاب را مراعات می کنند و به تمام اصول اسلامی برابر هستند و هیچ مردی هم در اینجا اجازه ندارند بیاید. خواست ما از حکومت ای است که این ظلم را در حق این دختران زنان نکنند و برایشان اجازه دهند که درس و تعلیم را فرا گیرند تا که در آینده بتونیم یک نسل خوبی پرورش بدهیم.
آینده نسل افغانستان لپاره دل خوب ورودو.
مؤسسه تعلیمی و تحصیلی مورا 6 سال قبل برای زنان و دختران در افغانستان تأسیس شده است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه‌های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت آنان و افزایش دسترسی آنان به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش‌های اسلامی افغانی و محرومیت‌های تاریخی فعالیت می‌کند. به گفته پوهنمل دکتر عزیزالله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا، با وجود مراعات کردن همه مسائل دینی، این مرکز زنان برای زنان بدون کدام دلیلی بسته می شود که سخت او را ناراحت ساخته است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید، کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونمو ارزش‌های دینی و وطنی مادج در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما ارزی خدمات میکنه که از صفر 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره تمام کارمندایشان وناسیه هستن. از طرف خانما برای خانما عرضی خدمات میشه.
این مسئولان اضافه میکنن که کار آنان هیچ نوع مشکل شرعی، دینی و افغانی نداشته و بدون اینکه کدام بی‌حجابی صورت بگیرد، همه خدماتشان زیر چتر اسلام عرضه می شود. اما بنابر گفته آنها متاسفانه حکومت طالبان بدون کدام دلیلی امر بسته شدن آن را داده است. دکتر عزیزالله امیر باز هم در این باره.
هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسانه تا مرکز. در اینجا یک طفلش در شیرخوارگاه میمانه، دیگیش در کودکستان، دیگیش در مکتب، خودش میره در صنف طب میشینه، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
طبق گزارش ها نه تنها فعالیت مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا مسدود شده است، عده ای از سرمایه گذاران دیگری که برای زنان کار میکردن نیز شکایت کردند و میگویند که آنان سالهای زیادی تلاش کردند تا برای زنان بی سرپرست و بی بضاعت زمینه های کاری را فراهم نمایند، اما بنابر حکم اخیر طالبان کارهایشان بند شده است. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان در این مورد.
ما سال 2019 بدین سو کار خودش شروع کردیم در بخش لباسه افغانی که در اوایل بسیار با مشکلات مواجه شده. ما استایسته تانستم که برخود یک دکان بسازم و کارمنده محترم شد سبقی اوناس بودن و خانمایی که بیوه بودن و بی‌بضاعت زمینی کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم
و کار مصرف خانم برای خانم ها بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بلای ما نکت کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنه افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بتن. دیگه ما فعلا در خانه هستیم، اما زنه کمره ما کار میکردن، اونا هم بیکار شدن، خودمون بیکار شدیم و موساد کمره ما هم کار بدن، اونا هم در افغانستان فعالیت خود وقت.
شنونده های گرامی، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مربوط به زندگی زنان و دستاوردهای آنها میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام خدمت شما شنونده های معزز و گرامی، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی، یکی از آگاهان امور حقوق اطفال، ما را همراهی میکند. خب خوش آمدید خانم احمدی به برنامه. و میشه در رابطه با وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان و عمده ترین علل و عوامل آن بگوین؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جز گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشری که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما الان میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست. در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که یک جامعه سنتی هستیم، ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش میآید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود، زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است در یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم در بسیاری از فامیل ها، یه اطفال با اطفالی که سالم هسته از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشان است. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چه حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یک گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستند.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستند. مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزشی ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنند. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده‌ها با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم میگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزا رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
شاید اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شود برای همچه اطفال.
100%. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست تا یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری گونه اطفال مرکزی متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا در مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
دوستان شنونده، حال وقفی کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
خب خانم احمدی، عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهای به بار میاره، چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل هست، نه به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علم جامعه که ما حتی یک از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه. به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه.
البته.
از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش از جانب اقارب آشنا برای خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما از تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه. فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تعویض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیاتی است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک، ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی هست؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران.
محبه.
اکثر قضایایی که رهاش در سرسرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شود و مورد سوء استفاده در گدایگری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که کمک روزانه برای او شود، که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در اون مکان و محیط آموزشی برش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. یه اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش را پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهد را در قبال جامعه بین‌المللی قبول میکنه، واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، یه اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله،
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد اطفال مشخص شد و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین در شفاخانه ها رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه می‌بینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است. این ایجاب ازیرا میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه و طفل.
بله،
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شود.
بله،
پیشنهاد دیگه است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سراسر افغانستان وجود نداره. اطفالی که دارای معلل ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله،
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
جان ما بر اوچلا نامی ربایی چشمان آبی چه ربایی